أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. نحن بيته الطيبين الطاهرين الخلاص المهديين المنتجبين سينا بقية الله في الصلوات العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المصدقين والمصدقات ما غرزوا الله غرزا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. خدمة سرور معظم توفيق است آیات نورانی سوره مبارکه حدید مورد بحث و نظر است. دیشب اون آیه لطیف و زیبایی قرائت شد که خداوند فرمود الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا زمانی و لحظه ای آن نرسیده است که اهل ایمان دلهاشون برای یاد خداوند و ذکر خداوند و آیات الهی اون نرمش و لینت و آمادگی را بیابند؟ توضیح دادیم خدمت عزیزان به بحث خشوع رو مطرح کردیم، خضوع رو گفتیم، نرمش دل رو گفتیم، قساوت دل رو مطرح کردیم و خدمت عزیزان با اونگاه خداوند فرمود که عبرت بگیرید و لا یکون و کن بزین و طول کتاب من قبل و فتام علیه ملا احمد فقصد قلوب مانند اون کسان نباشید که خدا به اینها وحی داد، کتاب داد، اینها تورات، انجیل، فرصت هم داشتند اما جوری عمل کردند که دلهای اینها سنگ شد و قصاوت گرفت دلهای اینها و نتیجه هم اون شد که کسی رو من هم فاسقون به رابی فس رحم شدند و به انحطاط کشیده شدند. دیگه به همین مقدار بسنده می کنیم مطالبی که دیشب گفتیم کفایت می کنند. به دنبال رو هم گفته شد که اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتا از باب تمثیل و تشبیه. برای اینکه صحبت صحبت دل است اما خداوند سبحان زمین رو مطرح می کند که زمینه وجود ما هم از زمین کم نباشد. بدانید که خداوند زنده می کند زمین را پس از مرگ و احیاء موتا فعل الله است، عمل الهی است، خداوند محیی الموتا است. شما هم اگر دلهای مردهی دارید و قساوتی بر دل آمده است می توانید این دل رو به معرض احیاء الهی بگذارید اگر بخواهید. قد بینا لکم الآیات، اینها آیات الهی است که برای شما مطرح می شود لعلکم تعقلون، شاید که شما به تعقل و اندیشه به این مطالب بنگرید و حظ و بهره برهنمایی لازم رو ببینید و بردارید. این سخنان دیشب ما بود. به پایان رسید. آن که الان تلاوت شد برای عرایض می شود به دنبال اون آیه هجیره هم از چه این المصدقین و المصدقات. در کل این آیه و سوره مبارکه حدید بگیم همون رو که عزیزان بررسی فرمودید و با ما همراهی می کردید بس همون آیات نخست، یعنی از آیه هفتم وقتی که بحث ایمان رو مطرح کرد خداوند سبحان سریعا به دنبال اون بحث انفاق مطرح شد. یعنی در این آیه شریفه بعد عنصر انفاق تأکید فراوانی دارد خداوند و عظمت و اهمیتی که این مسئله دارد به اشکال مختلف هیدر مطرح میشه. ابتدا انفاق بعد فرمود منظر نزی یا رزول ما تغییر به رحض کرد عبارات و ناشتا و رسوک واحد و کلون انازاک و جمالی و شیر. اینا همه یه چیز است. اون انفاق و اون قرض به خدا دادن گفتیم یک مفهوم دارد باز اینجا حضرت باری تعالی برای نشان دادن اهمیت مسئله سرمایه گذاری مالی به سود مسائل معنوی مادیات و در خدمت معنویت قرار دادن، یه تعبیر دیگری رو به کار میبرد حضرت باری تعالی. بنگرید ان المصدقین، کلمه مصدقین در اصل متصدقین است که این فکر ادغام رو دارد، به این شیوه در میاد مصدقین میشه. و المصدقات متصدقات است، یعنی متصدق از ماده تصدق. از اون انفاق و قرض الحسن خداوند در اینجا تعبیر به چه میکنن؟ تعبیر به تصدق میکنن. این عبارت دیگه هست، این باز تعبیر زیباتری است که خداوند به کار میبرد. عنایت دارید که هر ادعایی باید به صدق برسد، به صراط برسد، صداقت اون رو ما باید نشان بدید. و یکی از بهترین و بهترین راه هایی که صدق انسان رو در ایمان نشان میدهد و واقعا ثابت میکنه که ما رسوخ در ایمان داریم، ثابت قدم در ایمان هستیم و با خداوند حاضر به معامله هستیم، گذشت مالیست. لذا از مجموعه خدمات مالی و گذشت های مالی میبینید از این اشتقاق ساد دانگاه در قرآن استفاده شده و صدق رو در این مورد خداوند به کار برده است. یه نمونه دیگه از کنم خدمت عزیزان تا روشندر شود سخن. میبینید که در جایی که انسان میخواهد به هر حال صداقت خودش رو نشان بده، گذشت مالی واقعا خیلی راه خوبی است برای نشان دادنی. نمونه زنده شو همه شما در زندگیتون دارید. وقتی که یه مرد مسلمان پا پیش میگذارند به پیشنهاد خواستگاری و ازدواج به یه زن مسلمان میدهند، یکی از شروطی که شرط شرع مقدس اسلام شرط میداند در نکاح مسئله مهریه است، کابین است. مهریه کابین، در پارسی قدیم کابین گفته میشد. این مهریه خوب، این نکته بسیار مهم است. ابدا به هیچ وجه من الوجود این در ارتباط بوز نیست، یعنی در ارتباط تصرف جنسی نیست. مهریه نباید اشتباه ذهنی شود. این به هیچ وجه مهریه که در شرع مقدس اسلام مطرح می شود از باب این نیست که ما بخوایم ارزشی تعیین کنیم در این مسائل چیست. مگر ارزش وجودی زن مسلمان رو میشه با باهای مادی تعیین کرد؟ نه، در این مسائل است. خیلی سخن فراتر از این قضایی هست. اگر از تعابیر خود قرآن درس بگیریم و استفاده کنیم میفهمیم روح مطلب رو که چرا مهریه در اسلام تعیین میشود. خداوند سبحان در کلمه مبارکه فرمود و آب سن نساعن صدقاتهن نمحلتن، دو تا تعبیر کنار هم قرار میگیرد که اون جان و روح مطلب رو کف دست ما میگذارد. خداوند به زنان و بانوان صدقات اینها را بدید، یعنی از مهریه در قرآن کریم تعبیر به صدقه و صداق می شود. چون این شاید میبینید در نقاط عقل شرعی کلمه صداق رو کار میبرن، گاه در صورت قباله ها می نویسن صداق شرعی. صداق شرعی چنین و چنان است. هنگامی که یه مرد مسلمان میاد برای این که ثابت کند که صادقانه به صحنه آمده است، نه زنباره است، نه قصد بازیگری با سرنوشته دختر مسلمان رو دارد، نه شبیانی میخواهد بکنند، بلکه به عنوان صدق و صداقت میخواهد بنیاد زندگی رو بگذارد و کانونی رو پا بر جا کند، راهش اینه که یه عقب نشینی به اصطلاح گذشت مالی بکند. راهش این است که وفاداری خودش رو، یکی از راه هایی است که از طریق انفاق مالی و از طریق گذشت مالی ثابت کند، من برای این زندگی اونقدر اهمیت خواهدم و برای ورود وجود جنابالی که حاضرم حتی این مقدار هم گذشت مالی بکنم و پشتوانی در این زندگی باشد. خداوند از اینجا تعبیر به صدقات میکند قرآن از مهریه. دلیل این که از بهترین راههای صدق نیت این آقایی که آمده است برحال سر راه این خانم قرار گرفته است، اینی که حاضر است از مال بگذارد برای تحکیم این زندگی مقدس این قانون گرد. تو ببینید این کجا؟ و اون ذهنیت متاسفانه جماعتی کجا که برسد به اونجا که برسد، بلغ ما بلغ، هر کجا برود، هر مقداری باشد، چه اهمیتی داره برای ما، چه کسی داده است، چه کسی گرفته است. بذار هزار سکه، هزار سکه چیه؟ بگید من 2000 سکه هستم. خیلی جالبتر، اصلا بالاتر بگید 2500 تا که دهن پرکنتر باشد وقتی میخوانم در مجلس عقد و بالا دست همه دخترموها باشد، این که بهتر است. این فکر و فرهنگ کجا آنه که قرآن ما رو تربیت میکنه. قرآن این رو رمز صداقت زندگی میداند، پشتوانه میداند، این رو ما ابزاری برای تفاخر و دروغگویی در زندگی قرار دادیم. زین حسن تا اون خلیص و اون فکر ناپسند و فلسفان فرهای بسیاری است که اینها مثل عرض به خدمتتون تسری میکنه، اینها این خوره میشه، متاسفان موریانه میشه، میفته به جام زندگی اینها فی الواقع اثر خودش رو میتونه، این سیر رو بینیم که کار خودش رو میکنه. و باز جالب این که حال که این قسمت مراد من بوده، اون قسمت بعدیش هم نباید بگذرم، فرمود این صدقات رو بدید نحلتن، یعنی اینها رو بردان چی بدید؟ کادو پیشکش. شما این دو بردان یک کادو تنگیم میکنید به همسرتون میگید، کادو و پیشکش کجا هست؟ شما با این هم رو بیده یا با این فکرین رو بتردین کنید و بپردازید با اون دلگرمی و شوق و انس رو در دل همسرتون در همه همون فراغ زندگی و ابتدای مشارکتتون بپاشید این بذر محبت رو و با این شیر زندگی رو آغاز کنید. خب این خیلی مقدس است، خیلی شیرین است، خیلی دلنشین است. خدا کند که خداوند سبحان به ما هم توفیق فهم این مطالب و عمل این مزامین نورانی و تعالیم مبارک رو عنایت بفرماید. از همین باب است که میبینید شما از گذشت مالی که یه انسان مسلمان میکنند خداوند سبحان تعبیر به صدقه میکنند در اون. و شاید اساسا اگر دقیق‌تر و عمیق‌تر بگوییم، تعبیر زکات در قرآن کریم گاه متذکر شدن بنده، این زکاتی که امروز ما میگیم الان، یعنی زکاتی که فقیه هم در فقه میگویند، نام این در قرآن کریم صدقه است. اصلا این به هم خدا در قرآن صدقه میگوید، این هم صدقه است. انما صدقات الفقراء والمساکین، هشت طایفه هم که اینها در اسلام زکات بگیرند، اینا رو میگن اصناف ثمانیه صدقات، یعنی اینا هشت گروه هم که میتونن صدقه بگیرن. چی بگیرن؟ زکات بگیرن، یعنی زکات فسیر قرآن صدقه میگونه. یا از این جالبتر و عالیتر، اولین آیهی که نازل شد و به پیغمبر دستور گرفتن زکات رو داد در شرق مقدس خداوند سبحان، کدام آیه بود؟ خذ من اموالهم صدقه. پیغمبر از ما اینها صدقه بگیر، یعنی چی؟ یعنی صدقه صدقات کمیته امداد؟ این صدقه تو ذهنتون میاد؟ نه، این زکاته. خذ من اموالهم صدقه، از مال اینها زکاتشون رو بگیر. اگر زکات را بگیری آنگاه تو زکیه، اینها رو تزکیهشون میکنی، اینها رو تطهیرشون میکنی، پاکشون میکنی و رشد به اینها خواهی داد. چرا زکات را خداوند در قرآن صدقه میگوید؟ به دلیل اینکه از بهترین راههای صدق ایمان است. حالا اگر خدا گفت فلان مال را بده، از مجموعه اموالی که من به تو دادم این مقدارش مال خود من، برگردان به من و به خود من نمیدی، میدی به کسانی که اگر با آنها بدی امنیت اقتصادی بیشتری تو جامعه ایجاد میشه، میدی به کسانی که اگر با آنها بدی خودت سودش رو میبری، اختلاف طبقاتی را در جامعه کم میکنی، به یه امنیت خاطری به زفای اجتماعی رو کم میکنی، سرقت رو کم میکنی، جنایت رو کم میکنی در جامعه اگر زکات ما رو ببینی. همه چیزی که قربی ها فهمیدن دارن به عناوین مختلف این کار انجام میدن، یه خدمات اقتصادی اجتماعی انجام میدن که سطح جرم رو چه بکنن؟ پایین بیارن. شرق مقدس به زیباترین و عالیترین و مقدسترین و مبارکترین شیوه ها به ما تعلیم این رو داده است. خب این میبینید از این تعبیر به صدقه میشه. اون کسی که شهامت پرداخت زکات رو دارد انسان صادقی است در ایمانش. اون که نداره بدونید داره لنگید. الان حاضر حضرت باری تارا در اینجا فرمود ان المصدقین و المصدقات، اون کسانی که صدق ایمانشون رو با گذشت مالی مهار کردن و نشان دادن که اگر خداوند فرموده است فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، اینها حق را کاملا با روی گشاده و دست گشاده پرداخت می کنند، هیچ بخلی ندارند، امساکی ندارند، می دانند مال الهیست در راه خدا پرداخت شدن اون یضاعف است، موجب تضاعف می شود و چنین می شود. زمانی عرض می کردم یه حدیثی در این خیلی زیباست، مثلی هم این رو به شعر در آورده، خیلی قشنگ و زیبا، برای ملکی سیان آسمان بزنی که هر بام و شام ندا می کند و دعا می کند به اذن الله، خداوند به این ملک تعلیم داده است که او در میان انسیان کروبیان بین آسمان و زمین ندا کند اللهم اعط کل منفق خلفا و اعط کل ممسک تلفا. خدا یا به هر انسان که درست در راه تو انفاق می کند خلف و جایگزین و جانشین مالش را رحمت کند و به هر انسانی که از حقوقی که باید به تو بدهد خدایا و به بندگانی که تو تعیین کردی بدهد نمیدهد و انصاف میکند خدایا تلف آتش به مالش بزن. میشه آیا خدا به ملکی دستور بده که دعا کنه و اجابت نکنه خودش؟ این که نمیشه. پس تو بگید این دعا مستجاب است و این دعاش شده است و این دعا میشه. با خدا نمیشه بخل بست، با خدا من نمیشه شوخی کرد. خدا زود با چه انسان رو میگیرد در عدم صداقت ایمانی. رضا فرمود از انفاق، از قرض به اینجا هم تعبیر به تصدق و صدقه کرد. این سه کلمه سه تعبیر است که در این سوره از گذشت مالی حضرت باری تعالی به عمل آمده است. باز به دنبال اون فرمود و اقرض الله، این همونه، این همان قرض است که ما گفتیم، این تصدق همان قرض است و اقرض الله قرض الحسن. در نوبتی که خدمت عزیزان اشاره به این بحث کردیم گفتیم این قرض الحسنه ای که شما میگید به مردم میگید نیست. این قرض الحسنه وام های اجتماعی که شما نسبت به هم دارید اگر انشاءالله صحیح عمل بفرمایید این کار خوبی است، اما این قرض به خدا نیست. قرض به خدا یعنی بدید و پس نگیرید، اینجا بدید اونجا بگیرید، اینجا بدید فردا بگیرید، این میشه قرض به خدا. من یعنی دادن و پس گرفتن، یعنی دادن مستمندان، دادن مستمندان، هزینه کردن در مسیرهایی که خدا میخواهد، اعانت دین خدا، نصرت ملاری دین خدا، هزینه در این راه کردن میشه قرض به خداوند دادن. نه این قرض الحسنه، این قرض کار خوبیست، بسیار پسندیده است، اون شب توضیح کامل دادن، اما این دوتا با هم هیچ ربطی نداره. به دنبال اون فرمود اگر چنین باشد یضاعف لهم، خداوند مضاعف میکند، این همون دعاست، و لهم اجران کریم، و خداوند اجر کریم خودش را هم در نظر میگیرد. خیلی زیباست این کلمه اجر کریم. اصلا این اجوری رو که خدا در قرآن نگاه میکند تمام این صفات رو نگاه کنید یکیش تو دنیا پیدا نمیکنه. قرآن گاه میگه لهم اجر غیر ممنون، گاهی میگوید اجر عظیم، گاهی میگوید اجر کریم، گاهی میگوید اجر کبیر. ما یک اجر کبیر، یک اجر عظیم، یک اجر غیر ممنون، اصلا اینا تو خبرش نیست تو دنیا. نه کسی به کسی میدهد، نه کسی طلب میکنه. تو میدانی کبران است در دنیا. کجا اجر غیر ممنون داریم در دنیا؟ یعنی قطع نشه. کدام اجر در دنیا که قطع نشه؟ چه الهی باشد چه بشری باشد، در دنیا اجور دنیا قطع شده نیست. این آقا قول کرده است برها تمام شد. قول رو باز چسی دادن تا یه مقطع خاصی مشخص تا سرکار خانم آشانون زنده هستن به ایشان میرسد بعد فتح میشه. این اجور باریکی که هم جریان دارن در میان ما انسان ها اینا ممنونه، قطع میشه، غیر ممنون نیست. گاه هست گاه نیست. اینا هیچ کدومش عظیم نیست. کجا از آنها دارد؟ این پشیزی که داده میشه به عنوان عجل به زید و عمر، آیا اینا عظمت دارد؟ اینا کجا عظمت دارد؟ این کجا رو پر میکنند؟ کدام مشکل رو میگیره درست شد؟ اینا کجا کبیره؟ اصلا بزرگی نیست توش. دنیا تمامش توش قلت وجود دارد، بزرگ بودن وجود ندارد. کجا وجود دنیا کریم هست؟ میدن درجه کریم یعنی چه؟ یعنی عجلی که هرگز در اون منت بسان نزیش، عجلی که انگامی که داده میشود هرگز طرف و ایجاد نمیشود در دهنده اون. چی در دنیا عجل میده و بعد طرف و نداره؟ هر کسی که عجل در دنیا پرداخت میکنه به دنبالش هزار طرف هم داره، حداقل اینه که احترامش بذاره، حداقل اینه که سر تعظیم براش فرود بیارن. اما در حساب الهی مثال نیست. خداوند اگر انس و عجل میدهد عجل او کریم است، منفاق است، شریف است و تمام اون صفات هر کدام قابل توجه و قابل تأمل است. والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربه. این آیه که الان خدمت عزیزان میخوانم در نظر اهل بیت علیهم السلام خیلی آیه مهمی بوده است و بسیار نوید بخش است، خیلی امید آفرین است. این آیه فرمود اون کسان که ایمان آوردند، والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون، اون کسانی که ایمان به خدا آوردند و ایمان به رسولان را بیاوردند. این رو در سوره مبارکه طه عرض کردم، کلمه ایمان در قرآن کریم به اصطلاح ادبی گاهی متعدی با اجرار نمیشه، گاهی بالا مرتبه، یعنی کلمه ایمان وقتی میاد در قرآن گاهی آمن و به ممکنه آمن و له، یعنی یؤمن بالله و یؤمن للمؤمن. ایمان گاهی بعدش حرف به اجرار میاد گاهی لام، هر گاه بعد از ایمان حرف با میاد بمیاد. این به معنای ایمان راسخ مستحکم استوار قوی است. هرگاه به معنی بعد از اون لام میاد به معنای تصدیق و باور و ایمان سوری پوشاری است که کنکرده نیست. این از نشانه های این کلمه است، یعنی تعدیه ایمان با لام اون معنی رو دارد، بابا این معنی رو دارد. نمونه شم همین آیه که الان خوندم خدمت شد، یا نمونه های دیگر دارم. وقتی فرزندان یعقوب اومدند و از خدمتون ادعا میکنن که اکل غزه، اما ما رفتیم بازی کنیم یوسف را گذاردیم برگشتیم دیدیم گرد یوسف را خورده از پدر. خب اینا از اول میدارن وقتی وارد شهر شدن و جا او عبا و معشاقن، یعنی اون شب اومدن که تو شب تاریکی خیلی مثلا روشن نباشه، بعد هم دارن عرش میدیزن عرش تلسا و که آمدن که برادرمون رو گرد خورده است. خب جناب یعقوب نگاه میکنه بینا یعقوب پیغمبر خدای پیرمرد دنیا دیده خردمند فرزانه گرگ دهنالوده و یوسف ندریده، این چه گرگ معدل بوده است که پیراهن یوسف اصلا اشتر آمد است بعد خونی کرده است دو ما رو باز کرده در آمد است با حول ما، این عجب گرگ با نزاکتی بوده است با عذبی بوده است. گرگ یعقوب که میدانند تاریخ خود اون هم میدانند بذار رو کردن گفتن و ما پدر ما هم چی میگیم، اما و ما انتر به مؤمنن لنا، ما میتونیم که تو از جهت ظاهری هم ما رو قبول نداری، و ما انتر به مؤمنن بنامه و ما انتر به مؤمنن لنا. اینجا یا همون آیه شریفه که در تاها مرز کردم، یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، پیغمبر به خدا و ایمان و اصبار، اما به بعض کسانی که ادعاهایی دارن خدا احترامشون پیغمبر احترامشون میگیره به ظاهر قبول میکنه حرفشون رو، اما باطن کارشون دست پیغمبر حرمت میذاره که احترامشون نمیبرن کرامت میکنن در حقشون. یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمن، پس هر کجا بعد از ایمان حرف با آمد یعنی اون استواری و ثبات و رسوخ در ایمان. والذین آمنوا بالله، اونها که ایمانشون ایمان جدی است، اونهایی که ایمانشون قرین به عمل است، اونهایی که متمحض در ایمان هست، یعنی تمام ایمان رو گرفتن، تبعیض در ایمان ندارن، یک قسمتشو نمیگیرن قسمت دیگه شو نمیگیرن، تمام ظرفیت های ایمان رو میگیرن و به تمام وجود مؤمن به خدا و رسول خدا میشن، به اطاعت فرمان خدا و رسول میکنن. به اینها بشارت بدید و بگید که اولئک هم الصدیقون و شهدا و اندرب. عرض میکنم آنه خیلی سنگین، خیلی امید آفرین است، خیلی سنگین هستن. حالا من توضیح میدم قضاوت بفرمایید. این کسانی که این ایمان دارن اولئک هم الصدیقون، اینا صدیق، کلمه این صدیق هم مثلا این ماده صداقتی که میاد از کردم، اما صدیق یه اصطلاح، کلمه صدیق یه صفتیست که یه معنای ویژه‌ای دارد، مثلا در مورد ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، خدا ابراهیم را صدیق معرفی میکنه، صدیق یوسف و ایها صدیق، یوسف صدیق است. صدیق میدارید به که میگوند در علم اخلاق وقتی کلمه صدیق معنا میشه که در تفسیر من این معنا رو داریم، از صدیق و من یصدق و قوله فعله، صدیق اون کسیست که رفت گفتار او را کردار او مهر صحت میزند و تأیید میکنه، یعنی اون که میگوید مو به مو به آن عمل میکنه، این چه صدیق. صدیق اون کسی نیست که فاصله میان گفتار و کردار او وجود داشته باشه، صدیق اون کسی نیست که بتسعت فاز الوفا و فاز القدر و بتسعت مسافت الخلف بین القول و العملی، فاصله میان گفتار و کردار او فرسنگ ها میگوید، این چه صدیق. صدیق اون کسی که اگر اون چه با خدا میگوید میبینید تو زندگیش را عمل میکنه، اون چه با خلق میگوید عمل میکنه، این شخص نداره که انسان رو صدیق میکنه. صدیق اون کسی که هرگز بین باطن و ظاهر او تغییر نیست، چقدر زیباست اون آرزوی مرحوم سید بهلول رو گاهی خدمت عزیزان خوندم، یه بیت حسن الباطن فوق ما علم، حسن الباطن فوق ما علم، ما اتبه القبی فیزی الحسن. میگوید تا میتوانی باطنت رو بهتر از ظاهرت بساز، سعی نکن ظاهرت رو اینجوری بسازی که بین و بین الله باطنت اون نیست. حسن الباطن فوق ما علم، ما اقبه القبی، چقدر زشت است، چقدر ناپسند است که زشتی را بر او لباسی زیبا بپوشانند. این شعر واقعا تکان دهنده است. اینی که عرض میکنم شاید مروی از وجود مقدس حضرت صامل الحجج این شعر لبسنا للخراء وصوك زبنا فبین للقریب ازاعتا، پوشیده این جامید نیش را بردن، لبسنا للخراء وصوك زبنا، جامعه آهو برتن کردیم، فبین للقریب ازاعت عطا، وای به حال اون قریبی که می آید به همین پوستین را بردن ما می بینند اما از درون این پوستین خبری ندارد. صدیق اون کسی که همه چیز اون یکیست، ظاهر اون، باطن اون، کلام اون، قول اون، فعل اون، همه چیز اون یکیست، خیلی مقام بزرگیست. فرمود اون کسانی که ایمان میارن به خدا و رسول، حالا من این توضیح بدم بهتون تا بعد بگم چی شد آیه خدا که اون ما صدیقون، اینا صدیق هم به شهدا. شهدا یعنی چی؟ الان تا کلمه شهدا گفته می شود بنابر عرف جاهی و فرهنگ متعارفی که در ذهن شما عزیزان وجود دارد، ذهن شما منتقل می شود به عزیزان گلگون کفن، به مقام شامت شهادت، به کشته شدن و زنده کشتنده جاهی کیست؟ کشته شمشیر دوست، کاو به حیات قلوب در دم شمشیر دوست. ذهن شما منتقل می شود به کشته شدگان به فی سبیل الله. کلمه شهید در قرآن به معنای کشته شده در راه خدا نیامده. در فرمایشات معصومین فراوان داریم روایاتی که کلمه شهید رو بر کشته شده در راه خدا به کار بردن، اما در قرآن به نظر مفسرین بازن کلمه شهید این معنا رو داره. شهدا در قرآن به معنای گواهان بر عمل، اون کسانی که بر اعمال دیگران نظارت میکنن. اولین شهید خداست. اولا یک فلرب بکنه او علا کل شهیدن شهید. آیا نمیدانید خدا بر همه چیز شهید است؟ این گواه است. شهید دوم انبیاء الهی هستند. و جعنا به کعلاها اولا و جعنا به کعلاها اولا شهید ها. خداوند به پیغمبر مکرم اسلام چه میگوید؟ به وجود مقدس خاتم انبیاء خداوند در قرآن اطلاق شهید میکنه. پیغمبر گواه همه شهید است. حضرات معصومین علیهم السلام شهیدند. اینها شهدا هستند. این معنای اول و مثال اول کلمه شهید در قرآن کریم است. یعنی گواهان عمل، شاهدان عمل امروز و فردا را شهدا و شهید میگویند. اون کسانی که ایمان به خدا آوردند و ایمان به رسول آوردند کامل، اینها صدیقند، شهیدند، عند ربهم، در نزد خداوند. اینها فردای قیامت عند ربهم صدیق و شهیدند. حالا از دو خدمت عزیزانی که تحصیل کردن این آیه سنگین است، سنگین بس اینجاست. این صدیق و شهید بنا به زعم ما و دیدگاه تفسیری ما، صدیق ماها نیستید. صدیق اون کسی که همیشه صدیق است. صدیق اون کسی نیست که 24 ساعت صدیق باشد یا یک سال دو سال صدیق باشد. اون کسی که در طول عمر تمام گفتار او با کردار او یکی بود از اون صدیق است و کسی جز معصومین چنین مقامی را ندارد. و شهدا، اون شهدا و اون گواهان حقیقی عمل هم به شکل مطلق کسی نمیتونن باشن جز حضرات معصومین علیهم السلام. دلیل و تعریف سخن اینو من در هم تم نوشتم. دلیل و تعریف سخن هم اون آیه کریمه هست که خداوند سخن فعلا کما الذین انعم الله علیهم فعلا کما الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. خداوند چهار گروه رو مطرح میکنن که به اینها عجیب نعمت داده است: صدیقین، شهداء، نبیین، صالحین. کنون ترتیبش صدیقین نبیین، شهدا، صالحین به شکل کامل اون صلاحیت لازم تو همه ایست. در معصومین است که صلاحیت لازم است. این چهار گروه چهار تا صفتیست که جامعه ایست برازنده و زیدنده ی حضرات معصوم. خاندان اسمت و طهارت. انبیاء و اولیاء و بزرگ الهی که این برا می آورد. قرآن میگه لمن یطع الرسول، کسی که اطاعت پیغمبر بکند، پذیرش فرمان پیغمبر بکند، فاولائک مع الذین، بدانید فردای قیامت با این چهار گروه خواهد بود. این آیه عزیزان همین رو میگن اونتا با یه لطایف محسومی. اونی که ایمان واقعی به خدا میارد، اونی که ایمان واقعی میارد به رسول خدا به تمام وجود، عامل و به ایمان میارد و در حد تمام سعی خودش رو برزنی می کند، هیچ بخلی نمی برزن، کار خودش رو می کند، زحمت و رنج خودش رو می کشد، اولئک هم، این با اون کسانی خواهد بود، با اون هم و با اون جماعتی خواهد بود که اونها صدیق هم و شهید هم، یعنی به منزل این کسانی که این حالتی رو دارن در نزد خداوند به منزله صدیقین و شهدا خواهد. خداوند با اینها معامله شهدا می کند و خداوند با اینها معامله صدیقین می کند. اصلا این تا اینجا مضمون آیه. حالا برای که اون استفاده‌ای که می خواستیم خدمت دوستان داشته باشیم، مراجعه می کنیم به کلمات زبان مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت و ببینید این آیه تا کجا رفته است. و خوشا به سعادت اون کسانی که مثالی از این آیه شریفه باشن که امیدوارم به حمدالله عزیزان هستید و بیشتر مشمول این نکته باشید و این مطلب در حق شما انشاءالله صادق باشه. من یه دو حدیث میگم، یکی دو تاش مشکله که تحملش رو خواهید داشته انشاءالله. فی ما علم امیر المؤمنین اسباب اصحابه من الاربع معه شهار صد دستور امیر المؤمنین دانم بیارانش شهار صد دستور که اینها رو نادران اکتاب ها مرحوم صدوق در خسان خیلی از اینها را آورده است و همه اینها نکات عجیب و کلیدیست. یه زمان من بخشتم بود اگر اینها رو خدا من توفیقی بده اینها رو کسی بتونه درست ترجمه این شرح مختصری داشته باشه. همه چی تو این چهار صد تاست، این چیزی که رو گذار نکردن به ما سلامات الله علیه. یک از این قسمت ها از این 400 بخشی که امام دستور دادن، باب مما یصلح للمسلم فی دینه و دنیا، عرض به خدمتون از این 400 تایی که مصلحت دنیا و دین مؤمن رو درش امیر المؤمنین گنجانده است، یه قسمتش اینه: ما من الشیعت عبد یقارف امرا نهیناه حتى یموت حتی یبتلی ببلیت تمحص لها ظهوره. هیچ شیعه از شیعیان ما خاندان نیست که ما دستوراتی داده باشیم، نهیش کرده باشیم از این مسائل. اما این شیعه ما متاسفانه اون منیاتی که ما معصومین به پیشوایانش گفتیم عمل بکنه، الا این که خداوند کاری میکنه که به اطلاعاتی گرفتار بشه که اون ظلم و اون گناهانی که انجام داده در وجود اون ظلم شود با خودش اون طرف نبره. من نمیخوام بگم اینطور این کلیت نداره، ببینید اینا حساس زود منتظرش نکنیم به همه کس، اما گاه میبینه یه انسان وابسته، یه انسان مؤمن، یه انسان خدمتگزار فدو، دو سال سه سال افتاده است که تخت بیمارستان او تخت منزل، اطلاعات شدید میکشد، به هیچ سابقه سوی هم در زندگیش نیست، بسیار انسان خدوم پاکیزه و بزرگواری هم بوده است. اما اگر واقعا ما بدانیم اسرار رو، ای بسا که این انسان در حال تمحیصه، یعنی اگر در طول عمر دلی رو شکسته، اگر سوء خلقی با همسر و فرزندانش داشته، اگر یه بارهایی داشته که خدا و موالیانش نمیخواهند با خودشون طرف ببره، به دعای معصومین الان این ابتلا رو داره میکشه، به دعای امیرالمؤمنین داره این ابتلا رو میکشه و این مانند اصل در کامش رو شیرین باشه که اونایی که اهل دلن هست میدونن و بلند درستشون آگاه هم امیر المومن دارد این رو بود. یعنی هیچ شیعه ما نیست الا که ما اگر امری کردیم نهی کردیم این نهی رو نگرفته شناف ما میخواییم از خدا که این اطلاعات پیدا کنند که اون اطلاعات موجب بشه تمحیص بشه، یعنی قشش گرفته بشه. حالا این ممکنه اما فی مال و اما فی ولد و اما فی نفس، ممکنه زوبی در مالش ایجاد بشه، لطمه مالی بخورد، ممکنه یه لطمه به فرزندان و اهلش بخورد، ممکنه در جانش لطمه باشه، ممکنه از اطلاع جانی اطلاع مالی و عرض به خدمتون مثال بچه. بعد اونگاه فرمودم که حتی یلغ الله و ما له من زه، تا اون که به دیدار خدا بشتابد و انشاءالله گناهی بر دوش او نباشد. نو این گناهانی که قابل ذوب شدنه، نه اون که حق الناس است. بعد اونگاه امام ادامه میده حق این رو، انه لیبقا علیه الشی من ذنوبه فیشدد علیه عند موته، اگر احیانا اومد و باقی مانده چیزهایی بردوش به این بین الله، خداوند مرگ سختی ممکنه گاه برو بده، ممکنه در لحظه مرگ شدت های برو گرفته بشه، جان کندن دشواری داشته باشد که اون درد جانکاف جان کندن جبران پاره از خطاها و اشتباهات او را خواهد کرد، جبران خواهد کرد. باز هم گوش کنید، بعد به اینجا رسیدم که مراد ما اینجاست، المیت من شیعتنا صدیق شهید، اون کسانی که از شیعیان ما میمیرند و جان میدهند ما گواهی میدهیم که اینها صدیقند و شهیدند، اینها سراب صدیق و منزله و جایگاه صدیق و شهید را دارند. صدر قد امرنا، اینها امر ما آمدن را پذیرفتند، احب فینا و ابغض فینا، به خاطر ما محبت ورزیدند و به خاطر ما بغض ورزیدند. یورید و حالا این تفسیر امیرالمومنین است. امام این مطالب رو فرمودن. بعد نیست اینکه کسی سوال میکنه که یا ابوالحسن شما این حرفا از کجا میگید؟ از خودتون میفرمایید. یورید و ذالک الله عز وجل، این همان است که خدا در قرآن این رو اراده کرده است که در کلمه مبارکه فرموده است، والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهدا. امیرالمومنین آیه شریفه رو در حق شیعیان خودش، در حق اون کسانی که ثابت بر امر ولایت اهل بیت، ثابت بر محبت اهل بیت و مودت اهل بیت صدر امرشون می کنن، حرکت در مسیر این خاندان می کنن، آیه را امیرالمومنین با قدرت تمام در این باب تفسیر کنن. من جمله مثلا باز هم روایات بسیار زیبایی در این باب داریم که من جمله قال، این مثلا در حضور اون محدث حضرت زین العابدین و سید الساجدین، ذکر عرض به خدمتون صدیقین و شهدا و این مقامات عالی، یکی از اصحاب گفت که عرض به خدمتون بعضنا مبتون و بعضی ها ما ممکنه به داون بعد تبتاری از دردها در نمیدارم از این رسمت و فیش کنی این مسائل از بین میدیم، قال بعض را فلنی اکل و سبو، قال بعض را میدونی درنده میخورن این حالات دارن، قال بعض را غیر و ظالک من ما نمیون صرف شهاده، قال ما ممکنه یک مرک هایی داریم که اینا اصلا در لیست شهده اسم ما هم صرف نمیشه. فقال علی ابن حسین بدون مقدس حضرت سجاد فرمودن ان الشهداء اذن لقلیل، ثم قرأ هذه الآیه الذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهداء عند ربهم، ثم قرأ هذه لنا و لشیعتنا، هم در اون صدیقین و شهدایی که خداوند در قرآن میگوید این مثال اولش ما خاندان هستیم، به عنوان خوش سر ما شیعه ما اون کسانی که ایمان واقعی به خدا آوردند، اون کسانی که ایمان واقعی به رسول خدا آوردند و به دنبال اینها ممهد در ایمان عمل میکنند، امیر المؤمنین حضرات معصومین علیهم السلام فمن اولئک هم الصدیقین و الشهدا، اینها هم در کنار ما خاندان، اینها هم در ظل نام ما خاندان، اینها هم صدیقند، اینها هم شهیدند و خداوند سبحان چنین اجر و مزدی رو فردای قیامت برای این گروه منظور میکنه. نقطه مقابل الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اون کسانی که کفر ورزیدند و تکذیب کردند این اون تصدیق نبلیست، به آیات ما اونا که اصحاب الجحیم، اینها ساکنان کوی جهنم هست، اینها ثابت و مخلد میمانند و در عذاب الهی گرفتار. بعد از این بحث یه نکته کلی بسیار زیبا گفته میشه. حالا من نمیدارم هر مقداری که رسیدم مقدمات آیه رو بگم ببینم که چقدر فرصت دارم. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینة و تفاخر بینکم و تکاثر فی الانبار و الاولاد. از آیات بحث انگیز قرآن است. مردم بدانی نیست زندگی دنیا مگر لعب و بازیچه، لعب، سرگرمی، زینت، آرایش، خودآرایی، تفخر، فخر نمایی و فخر فروشی و ناز پروری و تکاثر و افزایش و زرندوزی در ما رو فرزند. خیلی تند آیه این شهیده. یه مقداری این نمال حیات و دنیا این هست و جزی نیست. یه مقداری همچنین کمی ما رو اول تکان میده آیه این شهید. این از به توضیح مختصر نیست من خدمت عزیزان بگم و بعد لطافت آیه رو بازگو کنم انشاءالله. اولا توجه دارید خداوند سبحان در صدد مذنب زندگی دنیا نیست و نمیتواند از اعتباری کارا در صدد مذبت زندگی دنیا به شکل مطلق باشد بنابرای نصوص صریح کلام الهی. به دلیل این که اولا حیات دنیا حیات مبارکیست، حیات دنیا حیات مبارکیست. اگر خداوند دنیا نمیافرید آخرت نبود، اگر حیات دنیا نمیبود حیات آخرت نمیبود. اساسا حیات دنیا مستاق لطف خداوند سبحان است. الرحمن علم القرآن خلق الانسان برق آخر. تمام اون که در این سوره میبینید که مصادیق دنیا از شمس و القمر و النجم و شجر، تمام اینا که مصادیق چی؟ رحمت رحمانیه خداوند و همه تجلیات الهی است. همه نمود کارگاه آفرینش و خلقت خداوند است. فراتر از این بگید افحسبتم انما خلقناکم عبثا، مگر ما عبث اومدیم تو دنیا؟ ما که عبث نیستیم. آیا در جایی که ما خلقنا السماء والارض لاعبین، این آسمان و زمین به لعب و بازیچه نیست. گاهی ما می نشینیم و شاعرانه سخن می گوییم و زخم دنیا می گوییم و عذرخواهی می کنم چه که دست است و کثیف است و دنیا نمی دانم چطور است و که این عجوزه عروس هزار داماد است. اینا برای شعر خوبه، اما اینا واقعیات نیست. دنیا تابلوی زیبای خلقت خداوند سبحان است. دنیا همه چیز آن زیبا و همه چیز آن مصنوع و مخلوق خداوند به آثار و صنع الهی است. وجود ما در دنیا، توقف ما در دنیا اسمش عمره. هیچ نعمتی بالاتر از عمر خداوند به ما نمیدهد. نعمت عمر اولم نعمرکم، در قرآن به نعمت عمر ما رو خداوند سبحان تذکرمون میدهد. اصلا نعمت عمر بزرگترین نعمت خداست. ما نه عبثی، نه دنیا مذمت دارد، نه دنیا بد است، نه عمر بد است، نه طول عمر بد است. نه همه بسیار پسندیده رزیباست. ما باید از زبان این آیات رو بفهمیم و نیم کیلوی با این آیات برخورد کنیم. نه، دنیا همان است که امیر المؤمنین رفت شدن دیدن بعد جنگ نهرمان دلا شکسته خوصه خوردن که یا دارن مذمت دنیا می کنن. اصلا عیسی را علامت از اون میاد دنیا به چی دنیا را مذمت می کنن؟ کی گفته دنیا مذمت است؟ نه جو برا رفت از دنیا دار و صدق نمت صدقا. دنیا بسیار خانه پاکیست برای اون کسی که صادقانه با او برخورد کنه. از دنیا دار صدق درست. از دنیا مسجد و احباء الله، محل سجده عارفان و عابدان و بندگان خداست. فهمی میشه به سادگی دنیا رو مذمت کرد، دنیا رو ناپسند دانست؟ نه. اینی که خداوند سبحان در این آیات دارد میگه چیز دیگه نیست. زبان آیاتی که ذم دنیا میکنه عزیزان ما باید بدونید با الکوان با آن آشنا بشین تا شاعرانه برخورد نکنید بلکه عالمانه و محققانه با این آیات قرآن برخورد کنید. من جمله این آیه شریفه. حالا بنده دو سه نکته رو در تفسیر آیه خدمت عزیزان بازگو میکنم. نکته اولی که امشب عرض میکنم این فرمود خداوند سبحان بدانید ای آدمو انن الحیات و دنیا لعب است. زندگی دنیا لعب است. لعب میشین یعنی بازی، بازی های کودکانه را لعب. بیان اولی که ما در آیه عرض می کنیم اینه، یه نکته بسیار مهمی که ما متاسفانه این را فراموش می کنیم. ولی این که عجیب پیش روی ماست، برای اینکه ما آن به آن داریم با این حال زندگی میکنیم، اما نسبت به این ما غفلت داریم. این همه رفتن به ما یه شوخ چشم، هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار. ما شوخ چشمیم عزیزان، به تعبیر سعدی جمله قشنگی است، ما شوخ چشمیم، جدی نمیگیریم مسائل رو. یکی از نکات بسیار مهمی که در زندگی ما خدا قرار داده است اینه که هیچ آنی از زندگی ما قابل بازگشت نیست، هیچ قابل بازگشت نیست. تمام شد. اگر امروز گذشت بر ما، الان ساعت 9 خورده شب است، یک ثانیه از امروز قابل سید و قابل دریافت و بازگشت نیست برای ما. استدراک نمیشه، تمام شد. تمام لحظه لحظه عمر همین حالت دارد. حکما میگویند زمان متصرم الوجود است، یعنی رود آب داره میره، وقتی آب داره میره هر لحظه که نگاه میکنید شما آب میبینید، اما هیچگاه نگاه شما دو مرتبه بر یک قطره آب به یک ذره آب نیفتاده، یعنی هر جزء آب رو یک مرتبه دیدید. هیچی که عمر شما تکرار نمیشه، تمام لحظات عمر یک بار است، میرود و میرود و میرود، همه از کف داره میره، داره میشه. یه نکته خیلی مهم است، سلامت را بفرمایید. با تمام وضوحی که دارد متاسفانه ما کم توجهی به این مسئله، با اون دقت لازم رو نداریم. به یک حضرت باری تعالی در این آیه به شکل مؤکد و با یه مفاهیمی که ما درک کنیم و لمس کنیم این فرصت کوتاه عمر را و این آن به آن در حال از دست دادن سرمایه وجود را به ما تذکر میدهد. بدانید اهل ایمان، حیات دنیا فرصت زیادی نیست، مانند یه لحظه است. یه بازی چقدر طول میکشه؟ این بچه شروع میکنه بازی کردن، این نوجوان میره تو عرض خدمتتون میلان، روز نمیدونم کوچه، روز جمعه است، اجازه میگیرد میره فوتبال بازی میکنه، دو ساعت بازی میکنه، یک ساعت بازی میکنه، خسته عرق ریزان میاد که چی شد دیگه، دست دیگه بچه ها خسته شدن رفتن خونه خودشون. دو ساعت سه ساعت نصف روز این یه حوصله بازی کردن داره، تموم میشه بازی. بدانید زندگی دنیا به مقدار یه بازی زود تموم میشه، زمانش بسیار اندک و کوتاه. ولحبون، وقتی انسان سرش به یه جایی گرم میشه، سرگرم یه جایی میشه، تا به خود میاد، شما عرض به خدمتون مشغول میشید، اینجورم یه عرض به خدمتون تلویزیون چیزی نگاه میکنید، برنامه نگاه میکنید، یه کتابی دستون میگید نگاه میکنید، تا به ساعت من متوجه نشدم، دیر شد، گذشت وقت من، قرار داشتم. این چه چی؟ چه لحب. بدانید زندگی دنیا لحبه، یعنی تا نگاه کنید حواستون میخورید، بیاد ببینید این که 50 رفت و دقیقه خوابی نگر این تریوزه در یاری یه چنین حالتیست، همون آن برف از آفتاب تموز انده چی باید خاجه قده هموز، این همون سراغ سپنج است، لحب از زندگی. زندگی با تمام خصوصیاتی که دارد یه وقت به خود میاد میبینید چیزش نمید، این چه لحب. سپون زندگی زینت است، زینت این چه خدا رایی و زینت. وقتی کسی خودش رو می آراید، یه بانوی یه زنی عرض به خدمت خودش رو تزیین میکنه، یه کسی نمیداره خودش رو تزیین میکنه، چه مقدار طول میکشه؟ چقدر زمان میماند این زینت؟ چیزی نمیموند، این نمیدارم یه مجلس سرشه میبینم، نمیدارم یه عصر میبینم، یه صبح میبینم، یه مور زلفی میذارم، بازی میبازه، تمام میشه، تمام زینت میره. تمام زندگی مثل این زینت کردنه، یعنی تا به خود بیانی تمام، تا کلت چرف دادی خوردت، تا تکان بخورید میبینید که مسائل هست زینت و تفاخران، یه ناز کردن دیگران و ناز عرض فروشی و فخر فروشی چقدر زمان میبره. خیلی چیزهایی که ما به اون فخر فروختیم تا که یه مقداری به خود اومدیم، اون کسی که به بازوش تفاخر داشت، اونی که نمیدونم به جمالش به زیباییش تفاخر داشت، اونی که به منصب و ریاستش بحث میکرد به دیگران چیزی نگذاشت باید دیدن از شنات سبون داره میره کسی هم تحویلش نمیگیره. خیلی کوتاه بود این تفاخش، خیلی زیاد نبود، خیلی کوتاه بود دوران فخر فروشی و تفاخش و تفاخران. پنج و تکاثرن فی الاموال و الاولاد، بالا رفتن خیلی طول نمیکشه، اون طرفش پایین اومدن داره. تکاثر دوران زیادی نیست، چقدر انسان توانه افزودن دارد به جایی میرسد که دیگه نمیتواند، متوقف میشه این تکاثرش، خود به خود متوقف میشود، اشباع میشه. بنابر خلقت خداوند این چنین است. نمونه اولی که عرض کردم، یعنی تفصیل اولی که در آیه گفتیم و دو بیان دیگر آن میگونه برای فردا شب خدمت عزیزان، این که حضرت باری تعالی نه در مقام تحقیر دنیا، نه در مقام پسند بودن و مذمت دنیا، دنیا مصنوع خداوند، دنیا مخلوق خداوند، دنیا سرمایه گذاری کرده خدا در دنیا، ذاتر و فعلا فی ستت ایام این مجموعه را آفریده است با قدرت اقتدار و به نما اینا جعلنا ما علی الارض زینه، زینت کرده از این دنیا رو و چنین قرار داده از این دنیا رو، این در مقام مذمت نیست. این پنج نمونه ای که خدا میگه لحب و زینت و تفاخر و تکاثر، پنج تا نماد گذر، اینا پنج تا نمادی هست که تمام رو مدرسه ها مثل عبر از فضای زندگی میگذرن. یعنی بدانید انسان ها حیات دنیا چنین چیزی بسیار گذراست، هیچ توقف ندارم. فقط باز هم من همون دو سده که ابتدای اون قصیده ناصر خسرو رو عرض میکنم که خیلی آموزنده و سخنم تمام دیر بماندم. در این سرای کهن من تا کهنم کرد صحبت دیو بهمن، خسته از آن که 60 سال فزون است، مرادم این بده، خسته از آن که 60 سال فزون است. بله این بده ردیست که ای بشاران گفته، ای به شبان خفته زن مبرو که بیاسود، درستون ای به شبان خفته کسی که میخوابی، ای به شبان خفته زن مبرو که بیاسود، چون تو بیاسودی این زمان زرفتر. روزگار با ایستادن ما نمیستد، عمر با توقف ما توقف ندارد، فتاد زندگی آن با اون در حال حرکت است، گروهی به رومی نشیدن به گروهی فروغ می آید، بودن دیگران ما نبودیم، بسی تیر و دیما و بی بهشت بیاید که ما خاک باشیم و خشت. هیچ مشورتی هم با ما در این جهت نمیشه که کی بیاید و که برود، به ید الله تبارک و تعالی فقط حواسمون جمع بشه که این فرصت ها هیچ کدام قابل بازگشت نیست. هرچی شد استفاده کردیم کردیم، هرچی رو استفاده نکردیم منبر بدانیم فرصتی نیست. دیگه لحکیم ما اصبال یوم ابن آدم، از یه حکیم خردمندی سوال کردن که طولانی ترین روز فرزند آدم کدام است؟ گفت یوم ولد من امه، اون روزی که از مادر به دنیا میاد. همیشه من گفتم تو سوره بقره هستم، گفتم سوال میکنیم از چند سال عمر جناب عالی؟ میگه حساب میکنه میگه بله من متوجه، من 60 سالم الان، به حضرت عباس مثلا 60 سال خوردی 60 سال نداری که الان، ما عمر از اول میشونیم، اشتباه فاحش ما همینه، عمر باید از آخر شمارد. اگر یک کسی 80 سال میخواد زندگی کنه الان 60 سالش، این چند سال داره؟ 20 سال داره. او 60 سال که رفته دیگه چی دست میشه کسه؟ اخیار میداره دیگه. و من نعمر هنو نکس و فلخم یه منداش اینه، اونی که نکس شد تموم شد پوسید، اونی که هست این بقیشه، عمر از امتحان باید شمارد نه از ابتدا. اونی که میخواد 50 سال بمکنن 40 سال داره، 45 سال 5 سال داره، تموم شد. اونی که رفت دست ما نیست عمره، اونی که عمر نیست، اونی که الان داری عمره است. ما مزا مزا و ما سیعتی که فره هم بطن من فرصته بین الادمه، چقدر زیبا گفت از امیر المومن. اونی که رفت ما مزا مزا و ما سیعتی که فردا نمیدونی، پس فردا میدونی ما مزا مزا و ما سیعتی که فعن قوم و بطن مد فرصت بینن ادمه، الان که میتوانی که دستت میرسد کاری بکن، الان برات عمره،
الان برات فردا دی رفت و فردا هم فردا آنچنان سردی ها دی رفت و فردا آنچنان معلومی است. در میان این و آن فرصت شمور امروز ها. خداوند سبحان دلهای ما رو به حقایق قرآن بیش از بیش مرمزن زنگن بیارم توفیق برخورداری و بهرمندی و کامیابی در بقیه عمر رو در همه ما ارزانی بدارد. دست ما رو از دامن قرآن بگیرد و از دوزخ نگردد.